شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمت.
آقای دکتر مسعود افتخاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خدمت شنوندگان عزیز و بعدی هم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، آقای دکتر افتخاری روانپزشک و جراح هستند و به کار تدریس و طبابت و پژوهش در سوئد مشغول هستند و سبب تمرکز اصلی ایشون در کارهای پژوهشیشون بر روی بیماری‌های ناشی از استرس یا
هیجانات
روحی و استراپ هاست و ما از اونجایی که هم مطلع هستیم، همیانان عزیز، بارها با دوستان گوناگون در رابطه با ناهنجاری های رفتار اجتماعی ما که فکر میکنیم بسیار مسئله مهم و ریشه ایست بهش توجه کردیم و با دوستان دیگری در این زمینه صحبت کردیم. این بار این شانس رو داریم که در خدمت یک متخصص این کار که سالهام در این زمینه تحقیق و پژوهش میکنن باشیم و این مسئله رو بیشتر بشکافیم. آقای دکتر، همینجوری که پیشتر صحبت کردیم مدارم که شدیم که در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران با هم گفتگو کنیم و این مسئله رو از زوایای گوناگون در حد امکان بشکافیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه بفرمایید برای شنوندگان ما که خب از کجا میخوایم شروع کنیم و چرا این مهم است و چه مشکلاتی در راه است.
بله، خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً توسعه اجتماعی در کشور مثل ایران ارتباط مستقیم داره در رفتار مردم. رفتار مردم نتیجه مادی اندیشه و کار معنوی است که نهایتاً در جامعه عملی و مادی میشه و در اصل موتور محرکه توسعه و پیشرفت یک جامعه است. بررسی رفتار اجتماعی این بحثی است نه چندان آسان. مسئله است که میبایست از زوایای مختلف وارد شد و با دقتی دلسوزی خاصی دنبال کرد تا اون وقت بشه انتظار داشت که بس انسجام و یک پارچگی خودشو حفظ بکنه و قابل فهم باشه. من اجازه میخوام مقدمتا به فرازهایی از این مشکلات توجه کنم. هر جا که در ارتباط با رفتارشناسی اجتماعی یک سری مشکلات ایجاد میشه به لحاظ روشمندی کار در طول بحث ها میتونه یک سری مشکلات ایجاد میشه که من برای آسان شدن کار دوست دارم که توجه شنوندگان رادیو جلب کنم به این مشکلات احتمالی. خدمت هستم که پیچیدگی این بحث برمیگرده به پیچیدگی خود انسان. انسان میدونید که موجودی است اندیشمند، انسان موجودی است با احساس، انسان در بین موجودات زنده موجودی است خردمند و فکور. بنابراین پیچیدگی این بحث برمیگرده به اینکه خود انسان ارگانیزمی بسیار پیچیده و روانشناسیش که طبیعتاً کیفی ترین قسمتش هست به همون اندازه میتونه پیچیده باشه. بنابراین زیاد هم خارج از انتظار نیست اگر که این بحث پیچیده باشه. مسئله‌ای که در ارتباط با روانشناسی و رفتارشناسی مطرح میشه در اینجا تاکید بنده اصولاً بر رفتارشناسی و به ویژه رفتارشناسی در پهنه اجتماعی ایران. هر جا که رفتار ما میخواد در وسعت جامعه عمل بکنه سعی میکنیم که فوکوس بحث ما این قسمت باشه. در رفتارشناسی اجتماعی تداخلی ایجاد میشه بین علم و فلسفه و فرهنگ. اینها عواملی است که خودشون زیر مجموعه های بسیاری دارن ولی در تکوین رفتار ما اینها دخیل هستند. به همین خاطر هست که تداخل ایجاد میشه. خیلی جا میباید رفتار انسان در علم توضیح داد، در سایر موارد میباید که فرهنگ رو شکافت و نهایتا اینکه ما متاثر از اون جهانبینی هستیم که زیر چتر زندگی میکنیم، یعنی نهایتا مسئله ایدئولوژی. رفتارشناسی به عنوان یکی از شاخه های علمی به حساسی دینامیک علم یک نسخه غربی است. البته بنده این میگم منظورم این نیست که رفتارشناسی یا علم روانشناسی در شرق چیز جدیدی که اینکه اصولا کاری نشده داشت. منظورم اینه که علم رفتارشناسی به گونه ای که امروزه رایج هست و به اثری که وجود داره و راهی که طی شده بیشتر متأثر از غرب است. پیشتازان و پرچمداران علم رفتارشناسی پژوهشگرانی هستند که تقریبا همشون در غرب بودن، از فروید، پیاژه، یونگ و بسیاری از پیشتازان این علم، اینها همه در غرب و در اروپا بودن و به همین خاطر تحقیقات اینها و دریافت‌هایی که داشتن و اصولی که پیگذاری کردن متأثر از غرب است، از فرهنگ غرب، از شیوه زندگی در غرب، از نگاه غربی ها به زندگی و به جهان. و به همین خاطر این رو در نظر گرفت. من میخوام توجه شنوندگان رادیو و توجه خود شما رو به این مسئله جلب بکنم که ما قواعد حاکم بر علم روانشناسی درجا و دربست به اصطلاح نمیپذیریم. بخشیش رو حق داریم که بهش انتقاد بکنیم و زیر سوال ببریم. این مشکل ما در اثبات به مسئله روان رفتارشناسی به عنوان یک علم بسیار جدید داریم. میدونید که علوم انسانی اصولا جدید هستند، در صورت با علوم تجربی، در صورت با شیمی فی المثل یا در صورت با فیزیک، جامعه شناسی، ادبیات، روانشناسی، اینا علوم جدیدی هستند. به خصوص رفتارشناسی به عنوان یک شاخه روانشناسی بسیار جدید هست، خیلی کم در این عرصه کار شده، برخلاف فلسفه که فیلمتر خدمت ده هزار ساله داره. در اسمت رفتارشناسی خیلی کم باشه.
آقای جان دکتر افتخاری، به صورت یک علم تدوین شده میشه گفت کم کار شده یا تاریخش خیلی طولانی نیست، ولی در مورد اینکه رفتارشناسی در شرق ما تجربه بسیار طولانی داریم که اندیشمندان ما در این در بین نوشته ها و ابیاتشون مثل سعدی، مولوی و دیگر عزیزان که میشه به اونها مراجعه کرد و در لابلای متونشون این رفتارشناسی رو دید و یاد گرفت.
در بسیار علاقه جالب درست و منطقی و معقول بجایستی. تفاوتی که هست به صحبت شما و صحبت بندی در اینه که رفتارشناسی به صورتی که صورت توضیح کلینیکی و علمی و پزشکی مسئله وجود نداشته. در آثار مولوی شما پند و اندرز، یادآوری، فراخوان، حکم، فتوا دارید، اما مولوی توضیحی نمیده که چرا ما این گونه رفتار میکنیم که میکنیم. شما در گلستان و بستان سعدی بسیار میدونید درس های زیبای زندگی، چه که چگونه باید زندگی کرد، چگونه میباید بچه رو تربیت کرد، چگونه میباید نسبت به حقوق همسایه برخورد کرد. در قرآن، در مذاهب، در کتاب های در متون و منابع دینی که تاریخ 10,000 ساله داره فراوان گفته شده از این که ما چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم به صورت احکام، اما توضیح داده نمیشه که چرا ما این گونه رفتار میکنیم. اگر که انسانی میترسه، این ترسش از کجا ناشی میشه؟ این مسئله زیر ضررین و زیر میکروسکوپ گذاشته نشده که این توضیح دقیق بهش داده بشه. خیلی کلی تحت عنوان فرض بفرمایید که دو ناقص ثواب، خیر و شر و زشت و نیک اینها مطرح شده. اینه که مثلا وقتی که سعدی میگه به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، یک همچین نگاه زیبایی به زندگی، یک همچین انرژی که در این شعر نهفته است که باعث میشه انسان هر واقعی اینو فرارش بذاره از هر بحرانی عبور بکنه. این حکم بسیار زیبایست یا راهگوشایی بسیار خوبیست، اما سعدی توضیح نمیده که چرا انسان به خودش فرمقصد تناقض عمل میکنه، چرا انسان فرض بفرمایید که خلاف میل باطنیش میتونه رفتار کنه. اینو که تفاوت هست بین امر به معروف ها، نهی از منکر ها، صدور احکام، فراخوان ها، دعوت ها و توضیح دقیق و علمی و روشمند رفتار انسان به مسابقه ارگانیسم. این اون چیزیست که روانشناسی جدید میکنه. و الان من کاملا با فرمایشی که من موافق هستم که رفتار انسان ها، کردار انسان ها، حتی ملت ها چیز جدیدی نیست، درها در موردش تاریخ صحبت کرده، اما انسان رو توضیح ندارن دقیقا که چگونه شکل میگه به رفتارش، سیر تکوین روانیش از چه کوران های عبور میکنه و نهایتا چرا در دوران بلوغش و در زمانی که به هر حال افکار و اعمالش گناه محسوب میشه، این که در قوانین مدنی گناه محسوب میشه، چرا این گناه رفتار میکنه که میکنه. چرا دو تا دقلیه که از یک تخمن به وجود میان رفتار مثل شابیه ندارن؟ این رو تا الان توضیح، یعنی این جدید هست، منظوری که به هر حال از 150 تا 200 سال پیش به بعد دیگه مشخصا و به خصوص از فروید که پایه‌گذار علم روانکاوی هست، وارد جنبه علمی قضیه میشه، میخوایم نزدیکتر بهش نگاه کنیم. سلواقع این دوستان حرف جدیدی نزدن، منتها باز کردن و توضیح دادن. به این قطعی من کاملا موافق هستم با صحبت شما، منتها منظورم جنبه کلینیکی و پزشکی در اصطلاح خیلی دقیق‌تر هست.
بله خواهش میکنم.
هر جا که میرسیم به نقش مذهب در و تفاوت بقید روانشناسی و رفتارشناسی ما شرقی ها که در حال سوژه یه صحبت ما هست، به خصوص در اتفاق و مردم ایران بعدا میخوایم صحبت بکنیم، همونجور که در غرب ما پوزیتیویسم رو داریم، فلسفه خاصی که باعث میشه تاثیر بذاره روی پژوهش های فروید و پیشروان علم رفتارشناسی، در شرق هم ما خود نقش مذهب رو داریم، در کشوری مثل ایران ما نقش اسلام به خصوص داریم و به هر حال نظاهری که فرمش بوده، اینها تاثیر خودشون در رفتار گذاشتن. نقشی که مذهب در شهر بازی میکنه مثل نقشی نیست که امروز غرب مذهب در غرب داره، اینها دو تا مجال متفاوت دارن. بنابراین میبایستی در ادامه بحث همون توجه بکنیم به نقش مذهب، اونو نیفاسته بسیار مهم، یک عامل مهم در تکوین شخصیت.
بله
و بعد از اون نهایتا میبایست که مذهب رو میبایست که در جایگاه تاریخی اجتماعی و روانشناسانش بهش نگاه کرد که به خصوص تأثیر میذاره روی روحیه جمعی. مذهب یک نقش فراگیر داره در اون روانشناسی اجتماعی که سبب میشه رفتار مردم همه جا از قانونمندی ها و اصول توضیح دهنده رفتار انسان به اصطلاح پیروی نکنن. قوانینی که پیشروان علم روانشناسی پیشنهاد میکنن بزرگ میدن یک سری قواعد رو به هر حال مطرح میکنه، مذهب باعث میشه که این قواعد شکسته بشه و این اشل ها و به قول فرانسوی تالون ها و این سطوح روانی به اصطلاح در هم بریزه، کما اینکه به هر حال ما میتونیم روزه بگیریم در خلاف نیاز فریضی ما به غذا و بسیاری مسائل که به هر حال با رفتار فیزیولوژیکی
و میکروسکوپی تفاوت. بله. دکتر افتخاری، شما فکر میکنید که بعد از این سرفصل ها حالا لازم است که در مورد این هر کدوم از اینا توضیحات بیشتری برای شنوندگان داده بشه؟ مثلا نقش چگونگی نقش مذهب یا همینطور فرهنگ و فلسفه و و و, و, و تمام اینا رو دونه دونه برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید؟
بله، ما تلاش میکنیم که من چه مجال باشه در برنامه رادیو به تدریج
بله
شتاب زدگی پیش ببریم که امیدواریم قابل استفاده شده برای شنوندگان، جدا از پیام سیاسی نهفته در برد که به هر ترتیب هیچ عنوان بس نداریم پنهانش بکنیم که به هر ترتیب میخوایم نهایتا رفتاری رو که امروز در جامعه ما نسبت به گفتمان سیاسی، نسبت به وضعیتی که جریان داره داریم رو توضیح بدیم. در این حال هر تکه از این بحث، هر بخش از این بحث میخواییم به گونه ای باشه که مجزا خودش قابل استفاده باشه. در این حال قسمت های مختلف این بحث امیدواریم که به صورت یک کلیت هارمونیک و سازگار باز قابل استفاده باشه. بنابراین من امیدوارم که شما بتونید بنده رو تحمل بکنید هر گاه که بحث ها سنگین میشه یا ملال آور میشه و با سوالات و مداخله دقیقی که خودتون میکنید من بتونم خودم بخشن هدایت بشم که تو این بحث یه وقتی بیراه
نرسه. خواهش میکنم. خب آقای دکتر، پس به این ترتیب این با این مقدمه ای که شما فرمودین و مشکلات و چارچوب هایی که این نوع نگاه رو تعیین میکنه یا متعین میکند، به نظر میرسد که ما باید به بحث رفتارشناسی در وهله اول از نگاه علمی برامون روشن بشه که چیست، یه توضیح عمومی در این زمینه داده بشه و اینکه چه مدل هایی وجود داره در این زمینه.
بسیار عالی. دقیقا ما میباید سایه بخش از جایی بذاریم و از یک سکو حرکت کنیم، یک پلاتفورمی و یک زمین خلاصی زیر پای این بخش بذاریم و از اینجا حرکت کنیم که میشه نقطه و مبدأ حرکت ما در این بخش. و به همین خاطر بسیار به جا هست اگر که بتونیم رفتارشناسی و از نگاه علمیش که یک نگاه خونسا هست بدون بار سیاسی، بدون بار اخلاقی توضیح بدیم، یعنی یک تعریف خونسا از رفتارشناسی رو باید به طور اخص در سیاست مدین ایران. رفتارشناسی از نگاه علمی در روانشناسی مدرن به اصطلاح به دو گونه توضیح داده میشه، یعنی در مثل در روانشناسی به مکتب عمل میکنه که هر کدوم سعی میکنه به سهم خودش رفتار انسان رو توضیح بده. قدیمی ترین و مشهورترین مثلا شاخه از علم روانشناسی که در واقع پایه و مادر روانشناسی است، مدل روانکاوی یا همون سایت داینامیک که به اصطلاح سعی میکنه انسان رو در درونش توضیح بده.
بله.
مدل روانکاوی فروید اگر که ساده کنیم اسمش بذاریم سعی میکنه که رفتار انسان رو از همون بعد به تقلید توضیح بده تا زمانی که به عنوان یک انسان فعال و کارا در جامعه وارد میشه.
بله.
علم روانکاوی نظرش در این هست که انسان محصولی از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی و محیطی.
بله.
انسان به هر حال یک ساختار فیزیولوژیکی داره، جنسیت مشخص داره و بعد از اون هم محیط هست که امکان فراهم شدن و توضیح ادایتاش رو درش ایجاد میکنه و در حسب این که در چه محیطی واقع شده بسیاری از استعدادش میتونه شکوفا بشه و بسیاریش هم میتونه راکب بمونه و به همین خاطر این مدل از روانشناسی فهمید که انسان رو هم با اون نسخه ژنتیکی و بیولوژیکیش توضیح بده و همین که در رابطه و تاثیر متقابلی که روی محیط میذاره و محیطش میذاره و نهایتا سنتزی از این رو باعث میشه که ما یک انسان بالغ و فانکشنال داشته باشیم که وارد عرصه جامعه میشه، مسئولیت میپذیره و عمل میکنه.
بله.
در مدل شناختی یا کوگنیتیو به اصطلاح روانشناسی کوگنیتیو تاکید بیشتر روی توضیح منطقی رفتار انسان داده میشه، سعی میکنه این شاخه از علم روانشناسی یعنی مکتب شناختی به اصطلاح سعی میکنه که انسان رو با یک نگاه ریاضی معادانه توضیح بده. مدل شناختی بسیار آسان‌تر فهمش از مدل روانکاوی به این تاکید که معتقده که انسان از یک تحریک محیطی تأثیر میگیره، باز بفرمایید که انسان یک حیوان بسیار خطرناک شیری رو در جنگل میبینه، این یک تحریک محیطی است. این تحریک محیطی در اون فکر ایجاد میکنه و این فکر منجر به یک احساس در انسان میشه و این احساس نهایتاً به رفتار او منجر میشه. در مورد شیر و جنگل، یک فرد بر حسب تجربهش، بر حسب اینکه قبلا شیر دیده و ندیده، درش فکر ایجاد میشه مثلا اینکه شیر خطرناک است. فکر خطر باعث میشه که احساس ترس در ایجاد بشه، ترس یک احساسه، و نهایتاً این احساس ترس منجر به فرار میشه که یک رفتار یا تهاجم که باز خودش رفت داره. بنابراین از پس قضیه که برگردیم و دو به جلو بیاییم، حمله به شیر یا فرار کردن از دست شیر که اینجا یک دشمن محسوب میشه، یک خطر محیطی محسوب میشه، فرار ازش یک عمله،
بله،
خودش محصول یک احساسه که ترسه،
بله،
محصول یک فکره که میگه این موجود خطرناکه، که خود فکر خطرناک بودن محصول مشاهده انسان هست از این عامل محیطی. بنابراین میبینید که علم مدل شناسی روانشناسی خیلی منطقی، خیلی کانسیکوئنت و به اصطلاح زنجیرواره که توضیح میده سلسله واکنش هایی رو که در انسان ایجاد میشه. این مدل قابلیت اینو داره که بسیاری از اعمال و رفتار ما رو توضیح بده. نفع این قسمت از رفتارشناسی در اینه که آنگاه که درک ما از این عامل محیطی، تصمیمی که میگیریم، شدت احساسی که در ما ایجاد میشه و حجم عکس عملی که نشون میدیم رو نمیتونه اینو منطبق بکنه و اینو مرتبط بکنه با تجربیات گذشته ما، با سیر تکوین شخصیت ما، با محیطی که درش بزرگ شدیم، عامل خانواده، عامل فرهنگ، فلسفه، اعتقادات معنوی، متافیزیک، به طور مسائل دیگه که اینا خارج از چارچوب فیزیولوژیک انسان هست، با میکروسکوپ قابل توضیح نیست، با ذره‌بین دیده نمیشه، اینجا دیگه علم مدل شناختی، مدل کوزمیکیست نمیتونه توضیح بده. انسان رو روی اسکنر میذاره، اسکن میکنه و تصویر دقیقی میده از انسان، ولی اون سه دوتا فقط جلوی چشمش هست میبینه. به عبارت دیگه میشود گفت که مدل شناختی بیشتر به طرز تفکر غربی که متأثر از فلسفه پوزیتیویسم هست نزدیک است. میدونید که فلسفه پوزیتیویسم قرن هاست که در غرب حاکم هست. پوزیتیویست ضعفش در اینه که اونچه رو که میبینه میپذیره. معروف است که یک جراح فرانسوی میگه من خدا رو زمانی میپذیرم که زیر تیغ جراحی ببینمش. اون وقت این سوال مطرح میشه، اگر خدا قرار باشه زیر تیغ جراحی شما بیاد، دیگه خدا نیست. و حتی حالا من این متافور و این حکایت از این جهت خدمتتون عرض کردم که نمیخواستم پرشی بیان به ایدئولوژی الان داشت
میشه.
نه پوزیتیویسم تا این حد محدود میکنه شناختش از محیط رو. و کوگنیتیو سایکوتراپی به عنوان یا سایکولوژی اصطلاح به عنوان شاخه از علم رفتارشناسی این چنین نگاه میکنه، اما دقیق توضیح میده. در اینکه عادلانه با هم صحبت کنیم دقیق توضیح میده. من عرض کردم که اون چرا که اسکنر اسکن میکنه میبینه.
بله.
هر حال از من دیگه برای اینکه زیاد حالا من وارد جنبه‌های فنی این بحث نشم، میشه ساعت الان مدش رو بس کرده طولانی. بنابراین انسان رو و رفتار انسان رو علمن علم رفتار شناسی از دو زاویه روانکاوی و شناختی
به اصطلاح بهش نگاه. آقای دکتر ببخشید، برای اینکه این بحث مدل شناختی رو بهتر متوجه بشن، پس اگر رفتارهای متفاوت دو نفر، دو انسان رو در رابطه با یک تحریک محیطی مشخص و مشابه چگونه توضیح میده این روش شناختی؟
روش شناختی به سرعت به شدت ضعیف هست. این رابطه روش شناختی میگه که ما هرگاه که تفاوت رفتار ما با یک عامل محیطی یکسان ناشی از تجربیات متفاوت ماست، اما دیگه توضیح نمیده که حالا خب این تجربیات متفاوت ما عوامل زیادی در تکوینش و شکل گیریش دخیل بوده.
کاملا درست. بله.
بله، اگه بنده یک زمانی فرض بکنید رفتم توی همون بچه بودم، یادم رفت از روی اشتباه قفل کردم در به همون، این مثال ساده است اما معمول و رایج و اتفاق میفته. فقط دچار یک نوع اضطراب میشم، دچار یک نوع استراب بعضی ها پانیک میشن و دست پامو گم میزن و به شدت شرط بحرانی میشه. این میتونه آنچنان تأثیر روی من بذاره که 20 سال بعدش هر بار که در داخل توالت در خودم میبندم و میتونم بازش بکنم باز همون احساس در من ایجاد بشه.
بله.
اینجا علم شناخت، مدل شناختی شگفت زده میشه در مقابل این واکنش من 20 سال بعدش، رو سعی میکنه که مسئله رو کوچیکش کنه و حلش کنه با تمرین هایی که میده و اینها در مسئله در دوره درمانش در فاز بعدی. اما مدل روانکاوی عمیق‌تر نگاه میکنه، یک مدار فیلسوف معاونه تر حکیمانه تر نگاه میکنه، با خردمندی بیشتری میشه گفت. حالا من سعی میکنم نگاه بار اخلاقی هم ندم به این دو فعل، ولی و میگه که نه نشد، شما باید برگردید به قبل از این داستان مسئله همون موقف شدن در و باید ببینید که آسیب پذیری پایه این فرد چگونه است.
در واقع
نگاه بکنید این که ببینید که اونجایی که پایه های رفتاری و شخصیتی این فرد ساخته شده، خانواده چگونه بوده است، معیشت چگونه بوده است، محیط چقدر از اونجا خشن بوده، عوامل اقلیمی رو نگاه کنید، تغذیه رو حتما اون و تمام اینها
و ژنتیک
این خیلی همه جانبه تر نگاه میکنه و همین خاطر خیلی عمیق‌تر هم در علم روانکاوی شما مسئله رو بهش نگاه میکنید. مدل شناختی مدل محدود اما خیلی راحت میشه فهمیدش. این سلسله واکنش های خدمت رو ارز کردن اینجوری تو آقا شما تصادر شدید که خود ماها همش همینجوری واکنش رو میدیم.
بله،
مسئله آتیش رو که میبینیم فکری در ما ایجاد میشه، طبیعتا آتیش خطرناک رو بعد ترس ایجاد میشه یا اینکه حالت آماده باشه ایجاد میشه، نهایتا اقدام به خاموش کردنش میشه. اینا علمیست، بحثی درش نیست، ولی توضیح دادن نمیشه که من چرا از آتیش اینقدر میترسم در حالی که شما نمیترسید
و یا آتش رو چگونه میشناسم دیگه.
دقیقاً.
بله.
و این اگر بنده کوچیک بودم بغل مادرم بودم و ماشین ما تصادف کرد آتیش گرفت، تصویری که من از آتیش چیزی دارم تصویری است که مستقیما برمیگرده به اون فاجعه.
بله.
این رو دیگه علم شناختی کاری بهش نداره.
یعنی همون سیر تکوین شخصیت دیگه.
دقیقاً.
بله. جان دکتر افتخاری، پس اگر ممکنه در مورد این سیر تکوین شخصیت هم یک اشاراتی بفرمایید که بیشتر بعداً در گفتگوهای بعدی به طور کامل به بهش بپردازیم.
بله خواهش می‌کنم. جدا از اینکه ما دیگه این دو تا شاخه توضیح دهنده روانشناسی رو کنار می‌ذاریم و به اصطلاح فهم می‌کنیم که دیگه از این بعد عمومی‌تر از دیدگاه خودمون به اصطلاح می‌شه به مسئله می‌رسیم و اون چیزی که امروز عموماً دیگه در سراسر دنیا پذیرفته شده است. در این صورت سیر تکوین شخصیت خب این باید نکس کرد هرگاه که ما از رفتار اجتماعی یک ملت صحبت میکنیم، خب این ملت عبارت است از جمع جمعی افرادی که اونو تشکیل میدن. به واقع ملت وجود نداره، مردم وجود خارجی نداره. شما مردم این کشور رو کی میبینید؟ وجود نداره مردم، نه زمانی که رأی گرفته میشه، خب مردم میرن بیرون، تظاهراتی میشه، مردم هستن در به همهایی های این چنینی، آنجایی که مخرج مشترکی برای اقدام مشترک هست مردم رو شما میبینید. الان مفهوم قراردادی مردم وجود نداره، ملت وجود نداره. تعریف جامعه شناسانه و بحث هست روش. اما نهایتا شما وقتی که سر این مخ رو بگیرید و جلو بگیرید، به جای میرسید شما به خانواده میرسید و بعد از خانواده به فرد میرسید. بنابراین ما یخی فرد رو میخواییم در جامعه بگیم و بگیم که چگونه با چگونه موجودی ما مواجه هستیم. در اینکه فرد رو به شخصی نبست بکنیم به راهی که این فرد توی کرده از اونگیش. به هر حال واقعیت اینه که ما محصول زمان و مکان هستیم.
بله.
ما محصولی هستیم از یک محور زمانی که توی کردیم و مجموعه شرایطی که مکان یعنی محیط به ما داره. این مجموعه شرایط عبارت است از فرهنگ جامعه، عبارت است از موقعیت اقتصادی جامعه، عبارت است از رفتار خانواده با ما و بسیار عوامل دیگه که اینها عوامل کمکی پیش برنده و یا بازدارنده بودن. در حسب اینکه این عوامل چگونه عمل کرده، شخصیت ما تکوینش متفاوته. به همین خاطر شما توجه میکنید که در درون یک خانواده که شرایط اقتصادی یکسان داره، که در مادر یکسان هست، اینها بچه ها متفاوت هستن.
بله.
برای اینکه به هر ترتیب جدا از این که ساختارهای فیزیولوژیکی متفاوتی دارن، استفاده میکنن از امکاناتشون میکنن متفاوته و در حال مجاری متفاوتی رو تقیم میکنن در بیرون از خانواده و نهایتا در کلین بلوک شما میدونید که افرادی هستن که با شباهت بسیار کم به هم دیگه و به هر حال بیدلیل هم نیست که شما در بسیار موارد میدونید در این خانواده ایرانی بچه ها حتی تعلقات سیاسی متفاوتی دارن، تعلقات گرایش های ذهنی متفاوتی دارن، علاقه متفاوتی دارن و این مثال یک مثال رو که این داری باید باز کرده در اعتباط و تکمیل شخصیت اینه که یکی من مسئله توارث رو داریم، مسئله اشتیاط رو داریم که مسئله ژنتیکی هست و محیط.
بله
در اثبات و توارث میبرید یک مدار فراتر رفت در این بحث سرخ هست و پا از چارچوب فیزیولوژیکی مسئله فراتر گذاشت. به نظر ما میبرید که میراث‌های فرهنگی رو هم اینجا به توارث اضافه کرد. همینجا ما مسئله رو معادله رو خیلی سادهش نکنیم، این ساده سازی بعدا گرفتار میکنه ما رو. همینجا بحث میدیم مسئله رو در اثبات و توارث میراث‌های تاریخی فرهنگی رو هم میگاریدوش. میگید آقا جان شخصیت تاریخی ما به عنوان فرد عبارت است از مجموعه ای از این تأثیراتی که ما از ژن هامون گرفتیم، از فرهنگمون گرفتیم، از تاریخمون گرفتیم، از سنت های جاری جامعه گرفتیم. این سنت های جاری جامعه روی رفتار والدین ما تأثیر گذاشته که مستقیما در تربیت ما مؤثر بوده و اینکه برمیگردیم به عوامل محیطی، همبازی ها، مدرسه و عوامل دیگه.
جان دکتر افتخاری،
ما از دو تا آن فاکتور مهم در تکوین شخصیت توارث و محیط صحبت میکنیم. در مسئله ارثیت فراتر از عوامل ژنتیکی میریم و مسائل به اصطلاح فرهنگی ذخیره های معنوی جامعه را بهش اضافه میکنیم. اینجا در غرب متاسفانه این جنبه های سوشال، این جنبه های اجتماعی یک مقدار کمرنگ میشه. اخیرا در این یکی دو دقیقه اخیر یک مقدار بیداری های ایجاد شده و حتما میدونی که گرایش های به معنوی داره مجددن شروع میشه در اروپا. هرگاه که این ماشینیزم از اونجایی که ماشینیزم سرش به سنگ خود، از اونجایی که توسعه تکنیکی نتونسته بشر خوشبخت بکنه و بیماری ها بیشتر شده، اضطراب ها بیشتر شده، دغدغه ها بیشتر شده، تنش ها بیشتر شده، درگیری های اجتماعی و درگیری های درون خانواده بیشتر شده، طلاق ها مثلا بیشتر شده، مسئله عشق و محبت کمرنگتر شده، اینا باعث شده که الان قلب یک بازگشت داره میکنه مجددا به معنویت و از این فراز این ضعیف هست اما دیده میشه و قابل لمس. بحث های زیادی الان فشوره در روشنفکران اروپایی به خصوص هست با بازگشت به معنویت به خاطر میبینید که فرد، من این پرانتز بازکن شما موازی باشه زیاد طولانی نشه، در تضادی که با در واکنش به کلیسا خب مثلا رنسانس در قرد پیش اومد منطقه اینا اینقدری که فاصله گرفتن از مذهب کلیسا تا از حال از این طرف با میفتن پایین، یعنی به فردی این سکولاریزم مکانیکی شده، اینقدر این سکولاریزم یک هدف در خود تبدیل شده که انسان رو از خود تهی کرده.
بله.
انسان غرب عموماً حالی هستند خود و افرادی که خود ساخته هستند و خصلت گذاری کردن، انسان غرب انسان بیگانه با خود ادیمه شده و به همون اندازه بیگانه با طبیعت، بدنش تنها، بدنش بسیار بسیار مضطرب و مایوس و افسرده.
بله.
خب این قابل قبول نیست، این مطلوب نیست. قرار بود که توسعه و شکوفایی تکنیکی بتونه راحتی و آسایش بیاره و سعادتمندی، این گونه نشد.
بله.
و همین خاطر هست که فرد بازگشتی داره میکنه به معنویت تا اون دغدغه های فرامادی رو که دیگه نه با پول و نه با ماشین و نه با موشک میشه فراهمش کرد، اون رو بدونه باید بهش پاسخ بده. این اون قفلتی بود که در 14 قرن اروپا کرده و الان چوبشو میخوره.
اون دغدغه های مادی شنم که به صدا به نظر میاد که به بنبست رسیده راه حلاش.
بله در جنبه اقتصادی میتونم من خیلی چیزی بگم که الان فرد اشباه شده به ماکسیموم رشدش رسیده و داره فروکش میکنه و منقبض میشه. در این راسته مطلبی که میخواستم خودم درستم و قرار از باز کردن این پرانتز این بود که غرب الان داره دیگه از ژنتیک در مسئله ارثیت پا فرامیذاره انسان رو در ابعاد اجتماعیش بهش نگاه میکنه. بنده در این که سمینار رو در لندن شرکت میکردم به موت جایی که از کلینیک های اونجا صحبت میکرد از شیوه های مؤثر درمان بیماری های روحی، میگفت هرگاه ما انسان رو در اون کلیت اجتماعیش و در اون مناسبت اجتماعیش نداریم، هرگاه انسان رو در جامعه روش نگاه نکنیم، انسان رو در خانواده نداریم روش نگاه بکنیم، مثل این میمونه که یک ارگانیزم آسیب دیده دست ما دادن، مثل یک ماشین و ما یک تعمیرگاه هستیم و اینو میخواییم تعمیر کنیم. و بعد خودش میخندید که طبیعتا ما تعمیر کردیم اما درمان نکردیم، ما یک انسان رو درمان نکردیم. هر که از انسان هست میدهیم بگاهید که مسائل معنویش، عاطفیش، مسائل فکریش، مسائل اجتماعیش بشنید کنیم و ببینیم حالا که انسان که کلینیک رو ترک میکنه، بیمارستان رو ترک میکنه، در اون فانکسیون اجتماعیش و در کار کرده اجتماعی چقدر مؤثره و چقدر هارمونیک و سازگار عمل میکنه، یعنی سلامتیش اونجا اندازه گرفته میشه. این بحث جدیدی است در غرب، قبلا اینجوری نبوده. میخواست یه قرصی بده و یک داروی بده و آمپولی بزنه و حل کنه مسئله رو دنبال کارش، چرا که ماکسیموم تولید میخواسته و ماکسیموم استثمار میخواسته، میخواسته که فرد هیچ وقت مریض نباشه و همواره در تولید باشه و اضافه تولید ایجاد بکنه و مسائل استثمار حرف کنم که در تبیین انسان در تحلیل رفوزین هستیم به مسائل فرهنگیش، به مسائل معنویش، به نقش دین، به نقش به هر حال معنادار بودن جهان و بسیاری پارامترهای دیگه که امروزش ما با میدان های مقناطیسی نمیتی توضیحش بدید و با میکروسکوپی نمیتونیم ملاحظه بکنید بپردازیم، و الا عمدن یا از روی عدم صداقت ما بخشی از حقیقت رو کتمان کردیم و نسبت دید یا دید کارمون به سنگ میخواید. این توضیح از این جهت خدمتون دادم که فراتر رفتن من در مسئله توارث از جنها به مسائل معنوی فکری و ارتیه های تاریخی از این منظر بود.
بله جناب دکتر افتخاری، من نخواستم صحبتتون رو قطع کنم، ولی در میراث‌های فرهنگی در توارث اشاره کردید، می‌خواستم ببینم این اتفاقات و وقایع تاریخی هم می‌تونه قسمتی از این میراث‌های فرهنگی باشه؟
بله قطعاً بخشی از شخصیت ما، ببین شخصیت انسان عبارت از چی؟ شخصیت انسان عبارت است از یک سری مجموعه رفتارهای اتوماتیک و و یک سری از رفتارهای آگاهانه و اندیشمندانه انسان. اما واقعیت این که به هر ترتیب عمل از اندیشه بیرون میاد. به هر حال فکری است که منجر به تولید یک عمل میشه. و این فکر خودش حاصل چی هست؟ این حاصل مجموعه تجربیات است که انسان داره، سنت‌هایی که داشته و فرهنگی که در گذشته بوده و در حال و همچنین خاطره‌ها و یادگارها و حوادثی که در ذهن یک ملت میتونه نقش ببنده، در ذهن یک قوم میتونه نقش ببنده، در ذهن در یک خانواده میتونه اثر بذاره و جای پا بذاره و رد پا بذاره که نهایتا و مستقیما روی شخصیت فرد تاثیر میذاره. حوادث مهم، حوادث سنگین ناگوار یا حوادث درخشان و غرور آمیز و افتخار آور و افتخار آمیز، اینها هر دو به شکل مثبت و توسعه دهنده و پیشبرنده یا تخریبی و راکه و بازدارنده میتونن تاثیر بذارن. شما میتونید ملت رو مسخ کنید و این رو منجمدش کنید و مسخش کنید خلاصه و بعدی شتابش رو بگیرید که در اون کشوری در اون دیار هیچ گونه تولید معنوی نشه، یعنی هیچ گونه رابطه اقراقامی بسید در حال به طور کامل شتاب جامعه رو دیدید با بخیل کردن و درگیر کردن عوامل بازدارنده انواع اقسام میتونم خدمت خیلی کوتاه بگم، سرکوب ها و از همیشون بستن آزادی ها و افت کردن استعداد ها. به همون اندازه میشه که راه رو باز گذاشت که استعداد ها شکوفا میشه، نیروها به حرکت در میاد، جامعه باز میشه و خود نتیجه میده. اینه که قطعا تاثیر داره مسائل حوادث تاریخی، خاطره های تاریخی که ما داریم، اینها تاثیر میذاره روی تصمیم شخصی.
جناب دکتر افتخاری، پس به این ترتیب میشه گفتش که این وقایع هنجارها و ناهنجاری ها در طریق ژن و توارث میتونه به نسل‌های دیگه هم منتقل بشه.
بله، به این ترتیب یک مدار زمان طولانی تری میکشه تا رفتارها و سنت‌های فرهنگی به رفتار ژنتیکی اتوماتیک تبدیل شده. روش میفهمید که تفاوتی که هست، یک تفاوت هست بین رفتار بنده ناشی از ژن‌ها و رفتاری که ناشی هست از عوامل محیطی. فیلمتر تحمل شکیبایی من در بحران‌ها، توان عبور من از بحران‌ها و مشکلات سخت میتونه تا حدود زیادی ارتی باشه که من آدمی هستم تمام بفرمایید که یا این فرد دیگه حالا فرد مظلوم میتونه آدمی باشه که به خاطر قوی بودن اون ساختار روحیش به لحاظ ژنتیکی توان تحمل استرس و اضطرابش بالا باشه و دانش در بحران‌ها به هم ندید.
بله.
در حالی که فرد مشابهش در شرط مساوی اما با آسیب پذیری بنیادی روحی که داره همون مقدار استرس اینو در هم بریزه، مثلا افسردهش بکنه و حتی کار به جایی برسه که خودکشی بکنه. این باعث میشه که این در اینجاست که شما میدونید مسئله ژنتیکی به صورت فیزیولوژیکی عمل میکنه، اتوماتیک تقریبا خود مختار عمل میکنه، تا حدودی خارج از اراده عمل میکنه. حالا یه بحث دیگه وارد میشه، من در اینش خواهم پرداخت، بحث خصلت زدایی، بحث خودسازی میشه وارد شد که به هر حال آدم به خلاف اون پایه‌های ژنتیکی عمل کنه. اینو میخوام بگم که نسخه ژنتیکی رفتارشناسی قرار نیست به شکل جبرآمیز و دترمینیستی ما رو هدایت کنه. در اون صورت دیگه مسئله جبر و اختیار مطرح نیست. خب ما مجبور هستیم به گونه مشخصی رفتارشناسی نشه، مسئول هم نیستیم. حالا اگه بنده خطا هم که میکنم دیگه گناه نیست، چون ژن‌های من به من تحمیل میشه. این گونه هم نیست دقیقا. توجه کنم که این بخش رو به اصطلاح یک جوری عمیق‌تر بهش نگاه
میکنیم.
ما میتونیم کار بکنیم در خودمون و به همین خواستم هم هست که امید هست به این که یک وضعی تغییر کنه در این جامعه. یعنی این گونه نیست که ما محکوم هستیم یک شرایطی، محکوم هستیم به پذیرش شرایطی، بلکه که میشه تغییرش داد. در فرد هم این گونه هست، در فرد هم میشه گرایش های منفی روحی رو باش برخورد کرد، میشه گرایش های مثبت رو تغییر کرد. در مسئله محیطی
جناب دکتر افتخاری، ولی به نهایت که ژن یکی از عوامل تکوین شخصیت ماست، ولی قطعا تمام اون نیست، یکی از عواملش دیگه و میتونه در کنار مسئله عوامل محیطی و همینطور در مورد خانواده و امکان و نوع آموزش و پرورش، خب اون ژن هم میتونه تغییراتی حاصل بشه درش.
درسته. یک چیزی که من تقریبا یک سوال شما رو داخل اینجوری من بیجا گذاشم که فهمیدید آیا رفتار فرهنگی نهایتا میتونه ژنتیکی میشه با گذر زمان و به هر حال حک بشه و بمونه و عمل کنه؟ اینو میخوام بگم که میتونه اینجوری بشه به شرطی که قرنها و نسلها ادامه پیدا بکنه.
بله.
اگر این گونه نبود به هر حال شما بذارید من مثال سیاسی بزنم. ما در حال در تاریخ معاصر ایران گوناگون ما مهدفهای گوناگون داشتیم، جهش‌ها و حرکت‌های فعالی داشتیم که تقریباً در تاریخ ملت دیگه بی‌نظیره که در عرض 100 سال این همه حرکت در یک کشور جایی بشه. در حال این حالی رفت دیگر منتها ما در 57 سرعت شاه رو زمین زدیم.
بله.
مردم ایران با یک سرعت بسیار بسیار شگفت انگیز که مثلا یکی از مخوف‌ترین دیکتاتوری‌ها رو واقعا توانش رو ببندن. چرا این گونه الان عمل نمیشه در حالی که هر جنس فشارها و ستمها ده برابره و ابعاد دیگری اصلا داره؟ مگر این بچه ها بچه ها ما این بستن، یعنی ما که در حال چطور اتفق سر به پدر شباهت نداره. اینجا میبینید که بلا فاصله اون خصلت ها و اون ویژگی ها منتقل نمیشه به نسل بعدی در عرصه فرهنگی دیدگاهی، چون دو تا مسئله است بین مسئله آگاهی و مسئله رفتار. توجه داشته باشید اینا رو هم تفکیک کنید.
بله.
رفتار آگاهانه از رفتار خود به خودی و معمولی فرد متفاوت هست. وقتی شما روزه میگید مثلا یعنی خودتون رو محروم میکنید از موضوعات طبیعت در عرصه تغذیه، رفتار شما رفتاری منطقی نیست، رفتار شما رفتاری عادی و قابل توضیح با علم فیزیک شیمی، رفتار شما رفتاری آگاهانه.
بله.
شما با آگاهی و با سودی که به لحاظ معنوی از این مسئله میبرید این کار رو میکنید. حالا من دور داره مثال زدم، بار مذهبی میخوام قضیه بدم، میتونم مثال دیگه بزنم. هر وقت شما 16 ساعت مطالعه میکنید در این کار تجربیشی که مثلا میخواید گره گشایی بکنید، خب میتونید بگه این کار سینما بدید دیگه. اینکه شما گزینه یک کار تحقیقی رو انتخاب میکنید، محرومیت میکشید تا گره باز کنید در یه روی دیگه که اعتماد اینش هیچ کنه خشاوندی هم با شما ندارن. خب شما یه کار آگاهانه که کار شما راشنل نیست، کار شما منطقی نیست بر اساس این دو تا چارچوب فیزیولوژیکی که هر وقت بریم دشنمون شد قضا میخوریم، هر وقت خوابمون اومد و خسته شدیم میخوابیم. رفتاری که انسان رو مثل سایر ارگانیسم‌ها زنده میکنه، وقتی رفتار اونجا دیگه سطحش بالا میاد و شما وارد عرصه اندیشه و آگاهی میشید که بحثی از پایه فلسفی. به همین خاطر باید اینو بهش توجه داشتیم.